عنوان بعدی بحث حاکمیت مؤثر ملت مستلزم وجود قانون اساسی مدرن است. همچنان که استعذار دارید در نظام‌های سیاسی مبتنی بر آرای ملت، اراده ملت که متأثر از فرهنگ و باور اونها هست در منشوری به نام قانون اساسی تجلی یا عینیت پیدا میکنه و حکومت نه تنها نمیتواند مستقل از خواست ملت به اداره کشور بپردازه، بلکه مکلف میشه که اراده مردم رو از طریق یک نظام نمایندگی به فعلیت در بیاره. خب قانون اساسی مدرن هم اگر بخوایم اجمالاً در موردش بحث بکنیم، از دو تا کارکرد مهم میتونیم بگیم برخوردار. این قانون اساسی مدرن مجموعی از حقوق و اصول و ارزش‌هایی استش که به عنوان معیار قابل پذیرش در یک جامعه سیاسی مطرح میشه و در اون کارکرد بعدی میاد به تعیین و تخصیص و توزیع قدرت بین نهادهای دولتی و کارگزاران میپردازه. به عبارت بهتر، قانون اساسی میتونه یک نوع تقسیم کار رو بین دستگاه‌ها برقرار کنه و یک نظام مدرن رو مستقر بکنه. در صورت تحقق کارکردهای مورد نظر در قانون اساسی که بهش اشاره کردم، میتونیم مشروعیت این قانون اساسی رو به وسیله پذیرش اون مفاد قانون اساسی توسط مردم مورد توجه قرار بدیم. خب نقد مهمی رو که طرفداران مکتب فرانکفورت در مورد نظام‌های دموکراتیک مطرح می‌کنند، بر این مبنا استواره که نظام حقوقی و سیاست اساساً در یک فضای گفتمان عمومی تشکیل نمی‌شوند. یعنی فرصت شکل‌گیری قوانین و سیاست‌ها عملاً به مردم داده نمی‌شه، یعنی بدون گذر از حوزه گفتمان عمومی، بدون شکل‌گیری افکار عمومی صحیح ساخته می‌شوند. در حالی که قانون اساسی واقعی باید لزوماً در یک فضای مبتنی بر گفتمان انتقادی عقلانی و با مشارکت همه گروه‌ها شکل بگیره و بتونه مستقر شه. خب بدین ترتیب قانون اساسی در مفهوم مدرن ضمن برخورداری از مبانی و اصول دموکراتیک همواره باید از آرای ملت به عنوان خالق مجموعه نظام حقوقی تبعیت کنه و خودش رو با اراده ملت تطبیق بده. به عبارت بهتر، این ویژگی با حاکمیت قانون تعارضی نداره، زیرا در فرض حاکمیت قانون مردم باید بتوانند از طریق مدنی و ابزارهای دموکراتیک این پیام رو به حکومت، مقننه، نمایندگان خودشون منتقل کنند تا اونها با تشریفات قانونی نسبت به تطبیق قوانین با ملاحظات شرط زمانی و نظر مردم اقدام بکنند. عنوان بعدی که من تعریف کردم، آرای ملت در جایگاه خالق یا مؤسس مبانی حکومت و برترین قدرت. پس آرای ملت در جایگاه خالق مبانی حکومت و برترین قدرت. خب ما میدونیم که در نظام‌های سیاسی مختلف، به ویژه نظام‌های مبتنی بر آرای مردم که موضوع مورد نظر ما هست، این جوامع سیاسی و این نظام‌های سیاسی با هر فرهنگ، با هر باور، با هر ایدئولوژی، آنچه که به عنوان مبانی حکومت، دقت بفرمایید، آنچه که به عنوان مبانی حکومت در قانون اساسی درج میشه، لزوماً به عنوان محصول آرای ملته. یعنی با اذن و قدرت ناشی از رأی مردمه که مبانی حکومت در یک نظام سیاسی مستقر میشه و اون در قانون اساسی درج میشه. به عبارت بهتر، مردم از این صلاحیت برخوردارن که مطلوب خودشون رو از باورها، سیاستها، ایدئولوژیهای موجود در جامعه خودشون انتخاب کنن و مبانی مورد نظر خودشون رو به عنوان مبانی حکومت تعیین کنن و اون رو به فعلیت در بیارن، یعنی بهش قدرت بدهن. در این فرض اون چه که به عنوان مبانی حکومت در قوانین اساسی درج میشه منحصرا مستند به خالقی به نام ملته. زیرا وقتی شما تشکیل حکومت رو مستند به آرای ملت میدونید، قطعا مبانی حکومت رو هم از آرای ملت باید تلقی بکنید. هرچند مردم عیناً اون مبانی رو یا برخی از اون بحثای مبانی رو از یک منبع دیگه اقتباس کرده باشه. به عبارت دیگه مسئله اینه که مبانی حکومت با هر منشأ بیرونی وقتی با انتخاب مردم وارد نظام حقوقی میشه، مردم به عنوان خالق مبانی حکومت در نظر گرفته میشن. این موضوع از این جهت قابل توجهه که تأسیس نظام سیاسی اهم از محتوا و شکل اون باید مستند به آرای مردم باشه و علت عمدش هم به اینجا برمیگرده که تمام شئون نظام سیاسی از جمله مبانی حکومت در نظام‌های مبتنی بر آرای ملت از قدرت مردم سرچشمه می‌گیرد. بنابراین برتری جایگاه اراده سیاسی ملت در مقابل مجموعه نظام سیاسی حقوقی در اون جوهر و ذات قانون اساسی وجود داره. یعنی با توجه به اینکه قانون اساسی همه اعتبارش رو از اراده سیاسی ملت کسب می‌کنه، نه تنها همواره در ذیل اراده سیاسی مردم قرار میگیره، بلکه از یک ویژگی ممتاز دیگه هم برخوردار. اون ویژگی ممتازش چیه؟ اینه که اون ویژگی فرودستی رو، یعنی وقتی رابطهش با خالقش رابطه که فرودست و فرادست هست، این ویژگی فرودستی خودش رو به مجموعه نظام سیاسی حقوقی منتقل میکنه. یعنی بنیان که بنیانه، اگر نظام حقوقی رو یک بنیان فرودست بگیریم نسبت به خالقش که فرادست هست، همچنان در ذیل هر چی که ساخته میشه در ذیلش همه قوا رو تحت عنوان یک ویژگی فرودستی بهش تحمیل میکنه. عنوان بعدی بحث ما شناسایی نظام نمایندگی شکلی هست به عنوان مقدمه تضمین حاکمیت ملت. شناسایی نظام نمایندگی شکلی به عنوان مقدمه تضمین حاکمیت ملت. این نکته رو ما مورد بحث قرار دادیم که ساختارهای بنیادین قانون اساسی مثل یه پلی میمونن که رقابت مردم رو، گروه‌های سیاسی مختلف رو برقرار میکنن و یک ساختار نهادی رو ایجاد میکنن تا منافع همه اشخاص و گروه‌ها رو در از طریق یک تصمیم اجتماعی تأمین بشه و همه این فرایندها از طریق یک سیستم نمایندگی در جامعه مدیریت می شود. بنابراین در نظام‌های مدرن هیچ شأنی غیر از نمایندگی برای فرمان روا در نظر گرفته نمی شه. یعنی هیچ بخشی از قدرت سیاسی و حقوقی نمی تواند اساساً بدون گذر از نظام نمایندگی به حیات خودش ادامه بدهد، یعنی به حیات مشروعش ادامه بدهد و الا ممکنه به حیات هم ادامه بدهد که ادامه می دهد. بنابراین حاکمیت ملت از طریق یک نظام نمایندگی اعمال می شه و این حق حاکمیت به عنوان یک پدیده غیر قابل تفکیک از مردمه. این جزء حقوق بنیادی نشونه، بخشی از شخصیت انسان هست، در واقع در درون انسان و همراه با انسان زاده میشه. خب مردم هم نمایندگانی رو انتخاب میکنن و این حق در یک نظام نمایندگی مستقر میشه. بنابراین پادشاه یا حاکم فقط در این رویکرد یک منتخب یا نماینده ملت میتونه تلقی بشه و در طبقه شک شهروند قرار میگیره، مانند همه شهروندان دیگه. علتش هم اینه که قدرت پادشاه مبتنی بر یک نظام نمایندگی است و تفویض قدرت هم به پادشاهی حاکم هم در یک نظام مدرن به صورت مشروط و محدود و موقت صورت میگیره. یعنی نمایندگی در این معنایی که ما دربارش بحث میکنیم یک قدرت مشروع است که به حکومت مشروعیت و اعتبار میده. یعنی منحصرا حکومت از طریق یک نظام نمایندگی مشروعیت پیدا میکنه و حیات مشروع خودش هم ادامه میدهد و یعنی فرمان بران از راه انتخابات، یعنی گزینش فرمان روایان، میتونن اصل نمایندگی سیاسی رو در اون جامعه مستقر کنند. خب بدین ترتیب ملازم می‌فرمایید که با پذیرش نمایندگی، انتخابات هم به عنوان رکن بنیادی نظام نمایندگی تجلی پیدا میکنه و مهمترین وظایف این در واقع نمایندگی که از دل انتخابات پیگیری میشه، اینکه به تعیین حاکمان میرسه، به تعیین سیاست های کشور، به اعطای قدرت سیاسی موقت به دولت یا به سلب قدرت از دولت و تفویض اون به بخش دیگر میتواند منتهی شود. در نتیجه استقرار حاکمیت ملت ابتداعاً مستلزم وجود و شناسایی یک نظام نمایندگی شکلی است که چه کار بکنه؟ که اینکه تمامی مظاهر قدرت رو در یک نظام سیاسی بتونه منحصراً از یک ساختار نمایندگی گذر کنه، عبور بدهد، پیگیر کند. یعنی بتونه تمامی مظاهر قدرت رو در یک نظام سیاسی منحصراً از یک ساختار نمایندگی گذر کنه و به قدرت سیاسی معتبر تبدیل کنه. بنابراین وجود نظام نمایندگی شکلی حداقل این نوید رو میتونه بدهد که هیچ قدرت پنهانی نمیتونه بدون آرای ملت ظاهر بشه و به حیات خودش ادامه بدهد. خب در ادامه بحث نمایندگی شکلی قاعدتاً باید وارد بحث نظام نمایندگی ماهوی بشیم که موضوع این پژوهش رو هم تشکیل میده. پس بند بعدی یا عنوان بعدی شناسایی نظام نمایندگی ماهوی و پویایی حاکمیت ملت است. نظام شناسایی نظام نمایندگی ماهوی و پویایی حاکمیت ملت. خب ما در بحث نظام نمایندگی شکلی مباحث رو مطرح کردیم که در ادامه این بحث شما تفاوت بین این دوتا رو خواهید دید و در اینجا هم به دوتا عنوان هم شکلی هم ماهوی پرداخته خواهد شد و رابطه اینها رو خواهیم دید. گفتیم که قدرت سیاسی مردم به تأسیس قانون اساسی منجر میشه و این قدرت باید از پویایی و ابتکار عمل هم برخوردار باشه. یعنی اصل بر اینه که اون نظام هنجاری از یک پویایی برخوردار باشه و در اندرون خودش، اون سیستم در اندرون خودش یک سیستم فعال و پویایی رو بتونه تولید بکنه. خب در این فرض که ما دولت رو در جایگاه یک نماینده قرار دادیم، یعنی اصیل نیست قطعا دولت، نماینده صاحبان قدرته، اینجا حق پیدا نمی کنه. در رویکرد مدرن دولت هایی کدوم حق پیدا نمی کنه، این حق حاکمیت ندارن، بلکه صلاحیت پیدا می کنن، اجازه پیدا می کنن، اذن می گیرن، صلاحیت پیدا می کنن تا از طرف اصیل یعنی مردم و به منظور اهدافی که مردم تعیین کردند به اعمال حاکمیت یا به اعمال قدرت سیاسی بپردازن. در واقع همونطور که ما میتونیم برای دموکراسی از تقسیم بندی های شکلی و ماهوی بحث بکنیم، نظام نمایندگی هم قابل تفکیک به شکلی و ماهوی است. یعنی ظاهر در اینه که با فقدان دموکراسی ماهوی در یک نظام سیاسی میتونیم این ادعا رو مطرح کنیم که جامعه مورد نظر فاقد نظام نمایندگی ماهوی است. به عبارت بهتر یک رابطه مستقیمی بین دموکراسی ماهوی، نمایندگی و نمایندگی ماهوی قابل تصوره و این گاهی ما از نمایندگی شکلی البته تحت عنوان نمایندگی های سوری هم یاد میکنیم، یعنی بدون اینکه حاکمیت مردم در حوزه های اساسی و بنیادی مورد شناسی قرار بگیره، حاکمیت اونها در یک فرآیند شکلی محدود مستقر میشه. خب برای گذر از این چالش، یعنی این چالشی که چه کار بکنیم، هم مردم در جایگاه از جهت شکلی حاکمیت داشتن، هم از جهت ماهوی حاکمیت داشته باشن، برای گذر از این چالش ضرورت داره که قوانین اساسی به نحوی تنظیم بشه تا همواره بالاترین قدرت در اختیار مردم باشه و در صورت اجماع مردم و شکلگیری افکار عمومی امر سیاسی بر امر حقوقی مقدم شمرده بشه، به نفعی که در مقابل اراده سیاسی ملت نتوان به قوانین ساخته خود ملت استناد کرد. یعنی وقتی اصیل مستقلن و مستقیمن بتونه در مورد قوانین و سیاست اظهار نظری بکنه، حکومت در جایگاه نماینده نمیتونه به نظام حقوقی مستقر رفرنس بده یا استناد بکنه. یعنی ناگزیره که مفاد قوانین را مطابق اراده سیاسی مردم تطبیق بده. بنابراین ظاهر در اینه که قوانین اساسی مدرن به شناسایی نظام نمایندگی شکلی و ماهوی می‌پردازن، به نحوی که همه اصول قانون اساسی اهم از اصول شکلی و ماهوی به عنوان مخلوق اراده ملت در نظر گرفته میشه و هر آنچه که در قانون اساسی به عنوان مبنا، مکانیزم و حقوق بنیادین در اون درج شده جملگی اعتبارش رو از آراء ملت کسب میکنه و به همین جهت میتونیم بگیم که تمامی شئون یک نظام سیاسی در این رویکرد ناشی از آراء ملت است. در جنبندی بحث چند تا نکته رو خدمتون عرض بکنم و انشالله موضوع رو خاتمه خواهم داد. اول، عینیت یافتن حقوق اساسی در هر جامعه مستلزم وجود عناصر مهمی مانند رویکرد مردم به حقوق اساسی به عنوان یک حق طبیعی و مستقل از دولت، حقوق اساسی به عنوان بخش تفکیک ناپذیر از شأن و کرامت ذاتی انسان، شناسایی اصل حاکمیت مردم، شناسایی مردم در جایگاه سازندگان قدرت سیاسی مشروع و نهایتاً شناسایی نظام نمایندگی به عنوان تنها ابزار معتبر در اداره امور کشور است. نکته بعدی، تضمین حق حاکمیت مردم به عنوان یک ضرورت در جوامع امروزی مستلزم شناسایی قدرت سیاسی مردم در رأس نظام سیاسی است تا اعتبار مجموعه نظام حقوق سیاسی همواره با اراده سیاسی مردم منطبق بشه و این مهم وقتی قابل تحققه که قدرت سیاسی از مجرای یک نظام نمایندگی تولید و اعمال شود. نکته سوم، با توجه به اینکه در یک نظام نمایندگی ادعای بیش از نمایندگی حکومت پذیرفتنی نیست، لذا ضرورت داره در نحوه سیاست گذاری و وضع قوانین مقررات اراده ملت که از طرق مختلف قابل انعکاس است به عنوان معیار و شاخص در نظر گرفته شد. بر همین اساس وقتی اراده ملت به عنوان اصیل در حوزه عمومی عینیت پیدا کنه، حکومت به عنوان نماینده ملت باید نظام حقوقی مستقر رو در رابطه با این اراده تطبیق بده. بنابراین بدیهیه که ملت قادر است که اراده خودش رو به صور مختلف منعکس کنه و در نتیجه نظام حقوقی باید در راستای انطباق اون با شرایط و مقتضیات جدید اون رو تطبیق بده. در این شرایط ما با یک نظام نمایندگی پویا مواجه هستیم که قادر اراده ملت رو از طریق نظام حقوقی و سایر مجاری و مکانیزم‌ها دریافت کنه، اون رو به سیاست و قانون تبدیل کنه. نکته چهارم، یک ساختار سیاسی و حقوقی نمیتونه حقوق اساسی رو که ریشه در حقوق طبیعی و فطری انسان داره محدود بکنه، زیرا خودش اون ساختار سیاسی و حقوقی در جایگاه یک ابزار و مکانیزم قرار داره، در حالی که حقوق اساسی به منزله جوهر و ذات در نظر گرفته شده. بنابراین مفروض اینه که نظام نمایندگی لازمه استقرار حق حاکم ملت و برای تضمین حقوق بنیادین شهروندانه، اما باید از پویایی لازم برخوردار باشه به نحوی که با درک شرایط و مقتضیات جامعه اراده ملت رو به قانون و سیاست تبدیل کنه. در این فرض ما با یک نظام نمایندگی پویا مواجه هستیم که ادعای این غیر از نظام نمایندگی ادعای غیر از نمایندگی ملت ندارد. نکته پنجم، حاکمیت مؤثر ملت مستلزم استقرار نظام نمایندگی در شکل و محتوا است. یعنی اراده سیاسی ملت به عنوان عالی‌ترین منبع قدرت سیاسی در نظر گرفته میشه تا به عنوان معیار انحصاری در اعتبار بخشی به اعمال حکومت تلقی بشه. تحقق این مهم هم مستلزم اینه که پویایی نظام نمایندگی در تمامی دوران حیات یک ملت مورد شناسایی قرار بگیره. و آخرین نکته یا ششمین نکته در جمع‌بندی، بدین ترتیب تحقق نظام نمایندگی ماهوی در هر جامعه سیاسی مستلزم شکل‌گیری دولت مدرنی است که اراده سیاسی ملت رو همواره در بالاترین جایگاه سیاسی حقوقی مورد شناسایی قرار بدهد. از صبر و حوصله شما تشکر و قدردانی میکنم. خدا حافظ شما باشه. آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه عزیزان دارم. خدا نگهدارتون.